نوار شماره 597 وای قسمت 25 خداوند علموت حسن صباح اثر پل امیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 370 متوجه شد که قشون تنش آماده ی حمله شده، به نایب الحکومه گفت: جواب ملک به تأخیر افتاد و باید خود بروم و او را وادار به قبول شرایط شما کنم. نایب الحکومه گفت: مگر نگفتی که تنش برای مذاکره با ما به تو اختیار تام داده است؟ ابو حمزه جواب داد: او به من اختیار تام داده، ولی باید بروم و برایش توضیح نیز بدهم تا قائل شود ما چاره ای غیر از پذیرفتن شرایط شما نداریم و تو اینجا باش تا من مراجعت کنم. ابو حمزه با همراهان مراجعت کرد که بتواند در جنگ شرکت کند. در بین سرداران قشون تنش مردی بود به اسم علی ابن مسلم ابن قریش که مادرش عمه تنش به شمار می آمد و آن جوان مدتی در جزیره و به خصوص در موصل بود و به تنش و ابو حمزه کفشگر گفت: ما می توانیم قشون ابراهیم را سرگرم کنیم و نگذاریم که به کمک موصل برود و آن شهر را تصرف نماییم. و از علی ابن مسلم ابن قریش توضیح خواستند و او گفت: از اینجا راهی وجود دارد که بعد از عبور از یک گردنه کوهستانی وارد بستر رودخانه دجله می شود و همه می دانیم که موصل در غرب رودخانه دجله قرار گرفته و شط از مشرق شهر عبور می نماید. و اگر ما در حالی که قشون ابراهیم سرگرم جنگ است از این راه برویم، می توانیم از شمال موصل سر در بیاوریم بدون اینکه نیروی مقابل ما باشد و بدون زحمت شهر موصل را تصرف خواهیم کرد. حتی اگر شهر موصل نیروی برای دفاع داشته باشد، چون ابراهیم حکمران شهر در آنجا نیست و شهر به سهولت سقوط می کند و به فرض اینکه ما نتوانیم موصل را تصرف نماییم، فایده ی عمل جنگی ما این است که خواهیم توانست از قفا به قشون ابراهیم حمله نماییم. ابو حمزه و تنش و محمود سجستانی رأی علی ابن مسلم ابن قریش را پسندیدند و مقرر شد 8000 سرباز به فرماندهی 2 تن از سرداران، یکی علی ابن مسلم ابن قریش و دیگری محمود سجستانی، از راهی که ابن مسلم نشان می‌دهد به طرف موصل بروند. پس از رسیدن به موصل، علی ابن مسلم ابن قریش با سربازان خود که 4000 نفر خواهند بود مبادرت به حمله خواهد کرد و سربازان محمود سجستانی که آنها هم 4000 نفر می باشند نیروی ذخیره را تشکیل خواهند داد و اگر علی ابن مسلم ابن قریش دچار مضیقه شد، محمود سجستانی به کمکش خواهد شتافت. تمام سربازان ابن مسلم را از بین سربازان شام انتخاب کردند و سربازان محمود سجستانی را از بین سربازان باطنی انتخاب نمودند و تنش با 22000 سرباز دیگر به قشون ابراهیم که راه را بر سلطان شام سد کرده بود حمله ور شد و باطنی ها طبق معمول خوب جنگیدند، اما سربازان حاکم موصل دلیر بودند و پایداری می کردند و 3 ساعت بعد از آغاز جنگ آفتاب غروب کرد بدون اینکه نتیجه‌ای گرفته باشند. ابو حمزه به تنش گفت: اینجا محل توقف نیست، زیرا آب ندارد و باید عقب نشینی کنیم تا اینکه خود را به خم دجله که از آن گذشتیم برسانیم و بامداد فردا به راه خواهیم افتاد و حمله خواهیم نمود. ما ناچاریم که قسمتی کم از نیروی خود را اینجا بگذاریم تا اینکه جلوداران قشون ابراهیم آنها را ببینند یا در تاریکی شب وجود آنها را حس کنند، چون اگر تمام قشون منتقل به عقب شود، قشون ابراهیم دچار حیرت خواهد گردید و در صدد برمی آید که بدارد ما کجا رفته ایم و به فکر خواهد افتاد که شاید ما از راه کوهستان به سوی موصل به راه افتاده ایم و غافلگیری ابو مسلم و محمود سجستانی بیفایده خواهد شد و شاید 8000 سربازانشان معدوم گردند. تنش مرتبه دیگر رأی صاحب دایی نخست را تصویب کرد و همین که هوا تاریک شد، قشون پادشاه شام به غیر از دسته‌ای که می باید پیوسته با قشون ابراهیم تماس داشته باشند، بی صدا عقب نشینی کردند و خود را به کنار رودخانه رسانیدند و از آنجا آب برای سربازانی که در مقابل قشون ابراهیم بودند فرستادند. آن روز هم مثل امروز سرعت شط دجله در جزیره زیاد بود و گدار بیشتری در قسمت‌های جنوبی دجله یافت می‌شد و راهی که قشون تنش انتخاب کرده بود با در نظر گرفتن گدار دجله تعیین شد تا اینکه قشون بتواند از گدار عبور کند و آن روز هم مثل امروز هر مسافر یا قشون که می‌خواست از شام از راه بین النهرین به طرف ایران برود، ناگزیر از دجله می‌گذشت. در جنوب بین النهرین عبور از دجله آسان بود، زیرا گدارهای فراوان در آن منطقه وجود داشت و در بعضی از جاها در طول چند فرسنگ رودخانه مبدل به گدار می‌شد، زیرا عرض رودخانه وسعت می‌گرفت و از عمق شط دجله کاسته می‌شد. در جزیره واقع در شمال بین النهرین عرض شط دجله کم و عمق آن زیاد بود و نمی توانستند از شط دجله عبور کنند مگر از گدارهای معدود، در صورتی که دجله شمالی کمتر از دجله جنوبی آب داشت و هرچه دجله به سوی جنوب می رفت به مناسبت وارد شدن آب رودخانه های دیگر به آن شط آبش بیشتر می گردید. این تذکر را دادیم تا خواننده حیرت نکند چرا قشون تنش در آن شب یا قبل از اینکه با قشون ابراهیم تلافی کند از دجله نگذشت و خود را گرفتار قشون ابراهیم کرد. امروز وجود پلها و زورقهای شتی مشکل عبور از دجله را در منطقه شمالی بین النهرین از بین برده، ولی در قدیم دجله شمالی مقابل آبرین در جاهایی که گدار وجود نداشت یک مانع غیر قابل عبور می شد. آن شب قشون تنش کنار دجله استراحت کرد بدون اینکه بیمی از شبیخون ابراهیم داشته باشد و در آن شب سربازان را طوری از خواب بیدار کردند که بتوانند قبل از روشن شدن هوا مقداری راه بپیمایند و خود را به میدان جنگ برسانند و طوری راه پیمودند که قبل از دمیدن روز خود را به میدان جنگ رسانیدند و جلوداران قشون ابراهیم متوجه نشدند که شب قبل قسمت اصلی قشون تنش عقب نشینی کرده بود. وقتی جنگ بین طرفین شروع شد، ابراهیم حاکم موصل اطلاع نداشت که شب قبل قسمتی از قشون شام از آن ارتش جدا شده و به طرف موصل رفته و نیز نمی دانست که شب گذشته قشون تنش عقب نشینی کرده است. ابو حمزه در آن روز گاهی به مبادرت به حمله می نمود و زمانی تنش را وادار به عقب نشینی می کرد. تنش می گفت: وقتی ما امکان حمله و پیشرفت را داریم، برای چه عقب نشینی کنیم؟ ابو حمزه جواب می داد: برای اینکه سربازان خودمان را بیهوده به کشتن ندهیم و اگر ما امروز و فردا صبر کنیم، قشونی که به موسل رفته است خود را به ما نشان خواهد داد و تا آنها را دیدیم مبادرت به حمله خواهیم کرد. تنش خود را ناگزیر می دید که از ثواب‌اندیشی ابو حمزه پیروی نماید و گاهی حمله می کرد و زمانی عقب می نشست تا اینکه آفتاب غروب کرد و جنگ متوقف شد و نیروی موسل خود را برای استراحت آماده کرد. در آن شب قشون شام برای اینکه خود را به آب برساند عقب نشینی نکرد، چون در موقع روز مقداری زیاد آب آوردند و ذخیره کردند تا اینکه هنگام شب مجبور نشوند که عقب نشینی کنند. و در آن شب نیز از طرف ابراهیم حاکم موسل مبادرت به شبیخون نشد. معلوم گردید که او هم مثل تنش و ابو حمزه نمیخواهد سربازان خود را در معرض خطر قرار بدهد و عده‌ای از آنها را به هلاکت برساند بدون اینکه معلوم باشد از آن نقشه نتیجه مثبت گرفته خواهد شد یا نه. روز سوم در نیمه روز ابو حمزه و تنش که به دقت مراقب جنگ بودند دیدند که در جبهه موسل آثار هیجان ناگهانی نمایان شد و عده‌ای از سربازان عقب خود را می‌نگرند و مثل اینکه از چیزی بیم دارند. ابو حمزه گفت: تصور می‌کنم قشون ابن مسلم و محمود سجستانی خود را به عقب قشون موسل رسانیدند و همانطور که ابو حمزه گفت قشون علی ابن مسلم ابن قریش و محمود سجستانی بدون برخورد با اشکال شهر موسل را که وسیله دفاع نداشت اشغال کرد و برای کمک به دوستان خود خود را به عقب قشون موسل رسانید. همین که تنش و ابو حمزه دریافتند که دوستان آنها خود را به عقب قشون موسل رسانیده اند، دستور دادند که سربازان مبادرت به حمله کنند و توقف ننمایند مگر بعد از تحصیل پیروزی، و محمود سجستانی و ابن مسلم هم از عقب به قشون موسل حمله ور شدند و طوری حملات شدید قشون شام از دو جهت سربازان موسل را مستحصل کرد که سلاح خود را بر زمین می انداختند و فریاد می زدند الامان الامان، و سربازان شام آنها را اسیر می نمودند و به عقب جبهه می فرستادند. ضمن جنگ حاکم و نایب الحکومه موسل دستگیر شدند و آنها را هم مانند اسرای دیگر به عقب جبهه فرستادند بدون اینکه بین آنها و سایر اسیران فرق بگذارند. و جنگ قشون شام و سپاه موسل در آن روز با موفقیت کامل سپاه شام خاتمه یافت و قشون ابراهیم به کلی از بین رفت و راه برای عبور قشون شام باز شد و سرزمین موسل منظم به قلمرو سلطنت تنش گردید. دیگر ضرورت نداشت که قشون شام با سرعت از گدار شط دجله بگذرد و خود را به آن طرف گدار برساند، چون بعد از سقوط موسل تنش هر موقع که می‌خواست می‌توانست ارتش خود را از گدار بگذراند و از بین النهرین خارج شود. ابو حمزه می‌خواست تنش را از راه قرهمیسین وارد عراق عجم کند و آنگاه او را به اصفهان ببرد تا سلطنت را از برکیارق بگیرد، ولی بعد از اینکه موسل در شمال بین النهرین سقوط کرد، ابو حمزه یک کفشگر دریافت که میتوان از راهی غیر از راه قرهمیسین وارد ایران شد. آن راه عبارت بود از راه مفتوح و بدون مانع دیار بکر، و تنش میتوانست بدون اشکال از دیار بکر بگذرد و وارد ایران شود. ابو حمزه از این جهت میخواست تنش را از راه قرهمیسین وارد ایران کند که پیشبینی نمی نمود که ممکن است موسل به تصرف تنش درآید. داعی نخست نمی خواست که در هیچ نقطه بجنگد جز در ایران و جنگ موسل بر او تحمیل شد. اما پیروزی قشون شام در موسل واقع در شمال بین النهرین راه دیار بکر را به روی قشون تنش گشود. دیار بکر در شمال بین النهرین قرار گرفته بود و در آنجا نیرویی وجود نداشت که جلوی سپاه شام را بگیرد و تنش می توانست بدون برخورد به مقاومت از دیار بکر عبور کند و وارد آذربایجان گردد و ابو حمزه نظریه خود را راجع به خط سیر جدید قشون شام به اطلاع تنش رسانید و او پرسید چرا از راه قرهمیسین نرویم؟ مگر نه این است که اگر از راه قرهمیسین برویم زودتر به عراق عجم و اصفهان خواهیم رسید؟ ابو حمزه گفت بله، ولی در راه قرهمیسین خطر جنگیدن با عشایر آنجا که طرفدار برک یارق هستند وجود دارد، در صورتی که در راه دیار بکر آن خطر موجود نیست. تنش پرسید ایدائی نخست، آیا خطر جنگ با عشایر قرهمیسین اکنون به خاطرت رسید یا از اول که به من پیشنهاد کردی از آن راه به ایران برویم آن خطر را پیشبینی می نمودی؟ ابو حمزه گفت من در اولین روزی که به تو ای ملک گفتم از راه قرهمیسین به ایران برویم پیشبینی می کردم که ممکن است در آنجا با عشایر بجنگیم، ولی چون نیروی ما قوی است از جنگ با آنها بیم نداشتیم و امروز هم بیم ندارم، ولی هر وقت که جنگ برپا می شود اسرائیل در میدان جنگ حضور به هم می رساند تا اینکه از عده‌ای زیاد از جنگجویان ما قبضه روح نماید و اگر از راه قرهمیسین برویم با رؤسای عشایر بجنگیم و فاتح شویم باز عده‌ای از سربازان و قسمتی از ساز و برگ جنگی خود را از دست خواهیم داد، در صورتی که جنگ بزرگ ما جنگی است که در اصفهان یا منطقه دیگر از ایران بین ما و برک یارق در خواهد گرفت و ما اگر برای آن جنگ بر قوای خود نیفزاییم نباید از نیرویی که داریم بکاهیم. و اینک که تصرف موصل راه دیار بکر را که راهی است بی خطر به روی ما گشوده، چرا از این راه نرویم و خود را گرفتار خطر احتمالی جنگ عشایر قرهمیسین بکنیم؟ تنش جواب داد دایی نخست حرفی عاقلانه زدی و من نظریه تو را میپذیرم و از راه دیار بکر به آذربایجان وانگاه به عراق عجم خواهیم رفت و اینک میخواهم به مناسبت راهی ثواب که پیش پای من گذاشتی هدیه‌ای به تو بدهم. دایی نخست گفت ای ملک آن هدیه چیست؟ تنش اظهار کرد قرار من و تو این بود بعد از اینکه من پادشاه تمام کشورهای ایران شدم دین باطنی را در سراسر ایران آزاد کنم، ولی اکنون فرمان می دهم جار بزنند که در کشور موصل کیش باطنی آزاد است و هیچ کس نباید مانع از ادای وظیفه مذهبی باطنیان شود. دایی نخست گفت ای ملک من از جانب امام ما و اقوام ایرانی از تو تشکر می کنم و امیدوارم که همواره همینطور خوشقول باشی و به وعده خود عمل کنی. همان روز به دستور تنش در موصل جار زدند که کیش باطنی آزاد است و هیچ کس مجاز نیست که مانع از ادای وظیفه دینی باطنیان شود و هر کس ممانعت کند به قتل خواهد رسید. آنگاه تنش راجع به حاکم موصل با ابو حمزه مشورت کرد و گفت باید برای موصل حاکمی انتخاب کرد که پس از اینکه از اینجا رفتم خیالم آسوده باشد. با آیا صلاح می دانی که محمود سجستانی حاکم موصل شود؟ ابو حمزه گفت محمود سجستانی داعی بزرگ است و حکمرانی او باید به تصویب امام برسد و من نمی توانم بگویم که او را حاکم موصل بکن. از آن گذشته در جنگ های ایران ما محتاج مردی دلیر چون محمود سجستانی هستیم و او علاوه بر دلیری و لیاقت مدتی مدید از نزدیک با امام ما حسن صباح کار کرده و از نیات او اطلاع دارد و می تواند راهنمای من باشد. تنش اظهار کرد ادای نخست، تا تو به قدری دانشمند و دلیر هستی که احتیاج به راهنما نداری. ابو حمزه گفت: ای ملک، کسی وجود ندارد که احتیاج به راهنما نداشته باشد، زیرا هر کس در زندان معلومات و تجربه های خود محبوس است و نمی تواند از آن زندان خارج شود مگر آنکه راهنمایی دستش را بگیرد و از آن زندان خارج نماید. به همین جهت است که مردم سالها و اقوام جهان قرنها از یک راه می روند ولو راه خطا باشد و آنها را به گمراهی و بدبختی بکشاند، زیرا افراد و اقوام در زندان معلومات و تجربه های خود محبوس هستند و تا راهنمایی دستشان را نگیرد و آنها را وارد راهی دیگر نکند نمی توانند به جهالت و اشتباه خود پی ببرند. و من از لحاظ اینکه محمود سجستانی سالها در جوار امام بوده و او را به خوبی می شناسد به راهنماییش احتیاج دارم. تنش گفت: بسیار خوب، محمود سجستانی را کنار می گذاریم و تو بگو که برای حکومت موصل که را لایق می دانی؟ ابو حمزه جواب داد: من علی ابن مسلم ابن قریش را برای حکومت موصل لایق می دانم. تنش گفت: آیا پسر عمه مرا می گویی؟ ابو حمزه گفت: بله. تنش گفت: پسر عمه من برای جنگ شایسته است، ولی حکومت احتیاج به صفاتی دیگر هم دارد. ابو حمزه گفت: من متوجه شدم که او صفات دیگر هم دارد. تنش پرسید: نظریه او را راجع به شما یعنی باطنی ها پرسیده ای؟ ابو حمزه جواب داد: او نسبت به ما بی طرف است و ما را دوست نمی دارد، لیکن با ما دشمن نیست. تنش موافقت کرد که پسرعمه خود ابن مسلم را حاکم موصل کند. سپس پرسید: چه موقع باید از اینجا رفت؟ ابو حمزه گفت: هر چه زودتر بهتر. علی ابن مسلم ابن قریش به فرمان تنش حاکم موصل شد و آنگاه قشون تنش برای رفتن به دیار بکر آماده گردید. سه روز بعد آن قشون از موصل به راه افتاد و راه شمال را پیش گرفت و وارد دیار بکر گردید و در کشور دیار بکر هیچ واقعی قابل ذکری برای قشون تنش اتفاق نیفتاد و کسی در صدد ممانعت از عبور آن قشون بر نیامد و فقط در دو نقطه آب رودخانه برای قشون تولید اشکال کرد و توانستند با صعوبت از رودخانه ها بگذرند و به آذربایجان برسند. بعد از اینکه به مرز آذربایجان رسیدند، تنش که ابراهیم حاکم موصل و نایب الحکومه او را به اسارت آورده بود اظهار نمود و از ابراهیم پرسید برای چه هنگامی که وی می‌خواست از شمال بین النهرین عبور کند جلوی او را گرفت و مانع از عبورش گردید. و ابراهیم گفت: تو نباید مرا مورد بازخواست قرار بدهی که چرا جلوی تو را گرفتم، و اگر یک قشون بیگانه می‌خواست از کشور تو عبور کند آیا جلوی آن سپاه را نمی‌گرفتی و آیا اجازه می‌دادی که از کشور تو عبور نماید و هر چه می‌خواهد بکند؟ تنش اظهار نمود: اگر من می‌دانستم سپاهی که از کشور من عبور می‌کند قصد آزار ندارد و در صدد نیست که کشور مرا تسخیر نماید، می‌گذاشتم برود. ابراهیم گفت: ولی من از کجا می‌توانستم اطمینان حاصل کنم که قشون تو بعد از اینکه وارد موصل گردید از آنجا خواهد رفت و در صدد تصرف کشور من بر نخواهد آمد؟ و من حیرت می‌کنم، در عوض اینکه من از تو شاکی باشم که چرا از کشور من عبور کردی و برای من تولید مزاحمت نمودی و عده‌ای از سربازان مرا کشتی، تو از من شکایت می‌کنی و می‌گویی که چرا جلوی قشون تو را گرفتم. تنش گفت: خواستم به تو یادآوری کنم که تو با من خصومت کردی و سزای مردی که با من دشمنی نماید مرگ است. و ابراهیم پاسخ داد: آیا قصد داری مرا به قتل برسانی؟ اگر این منظور را داشتی برای چه
در موسل مرا نکشتی و با خود به اینجا آوردی. تنش گفت از پند حکیم پیروی کردم که گفت وقتی دشمنی را دستگیر می کنی در قتلش شتاب نکن، زیرا پس از اینکه دستگیر شد هر موقع که بخواهی وی را خواهی کشت، ولی پس از مرگ نخواهی توانست زنده اش نمایی. ابراهیم پرسید اینک که تصمیم به قتل من گرفته ای، آیا عزم تو قطعی است؟ تنش گفت بله ای ابراهیم، و من از وقتی که از موسل حرکت کردم مردد بودم که آیا تو را به قصر برسانم یا نه، و گاهی فکر میکردم که چون موسل را از تو گرفتم قتل تو ضرورت ندارد. بعد متوجه میشدم که تو در اولین فرصت در صدد برمیایی که موسل را از چنگ من بدر بیاوری، و اگر به قتل برسی دیگر از طرف تو دغدغه نخواهم داشت. و گاهی نیز به بازماندگان تو فکر میکردم و به خود میگفتم که بعد از مرگ تو آنان ممکن است سربلند کنند و موسل را از دست من بیرون بیاورند، و گاهی فکر میکردم که از تو نامه‌ای بگیرم مشعر بر این که کشور خود را به من فروخته ای، و بعد از این نه تو حقی به موسل داری نه بازماندگانت. بعد متوجه میگردیدم تو میتوانی در آینده بگویی که آن نوشته با تهدید از تو گرفته شده، و عقدی که با تهدید و زور به انجام برسد نه از نظر شرعی دارای ارزش است نه از لحاظ عرفی، و هر کس که از زبان تو بشنود که آن عقد و معامله دارای ارزش نیست میپذیرد، چون میداند هنگامی که تو آن را نوشته و به من دادی محکوم من بودی و از خود اختیار نداشتی، و به همین قیاس توبه‌ای که به زور و تهدید صورت بگیرد دارای اعتبار نیست. ابراهیم پرسید مقصودت از این مقدمات چه می باشد؟ تنش گفت مقصودم از این مقدمات این است که به تو بگویم که اگر وصیتی داری بکن و من حاضرم که وصیت تو را محترم بشمارم. ابراهیم گفت وصیت من این است که پس از من مزاحم بازماندگانم مشو و بگذار به راحتی زندگی کنند. تنش گفت من مزاحم بازماندگان تو نمی شوم، ولی فرزندانت را از موسل دور خواهم کرد که بروند و جای دیگر زندگی کنند، و سایر خیشاوندانت که حقی بر موسل ندارند همچنان در موسل باقی خواهند ماند و به زندگی ادامه خواهند داد، و اگر دیگری بود بعد از قتل تو تمام خیشاوندانت را به قتل می رسانی، و آنها که در روز سعادت شریک نیکبختی تو بودند در روز تیر روزی هم میباید شریک تو باشند، ولی من به توصیه ابو حمزه کفشگر از قتل آنها صرف نظر میکنم و اموالشان را هم ضبط نخواهم کرد. داعی نخست میتوانست که از قتل ابراهیم حاکم سابق موسل جلوگیری کند و مانع از این شود که تنش وی را به قتل برساند، ولی می دانست که هرگاه ابراهیم زنده بماند به مناسبت خصومتی که نسبت به باطنی ها دارد و با توجه به اینکه در موسل دارای نفوذ محلی است مانع از این خواهد شد که کیش باطنی در سرزمین موسل توسعه به هم رساند ولو حکمران نباشد. ابراهیم نسبت به باطنی ها روش خلفای بغداد را داشت و آنها را ملحد می دانست، و ابو حمزه می فهمید که اگر ابراهیم زنده بماند کیش باطنی در موسل دارای ریشه ای عمیق نخواهد شد، و به همین جهت وقتی دریافت که تنش قصد دارد ابراهیم را به قتل برساند ممانعت نکرد، ولی مانع از این شد که تنش فرزندان و خویشاوندان ابراهیم را به قتل برساند. بعد از اینکه جلاد کارد بر حلقوم ابراهیم بگذارد وی درخواست کرد که سر از بدنش جدا نکنند، و بعد از اینکه جان سپرد جسدش را به موسل بفرستند تا در خاک وطن مدفون گردد. تنش این درخواست را پذیرفت و آنگاه جلاد حضور یافت و شاهرگ و حلقوم ابراهیم را برید، لیکن سر را از بدنش جدا نکرد، و پس از اینکه مرد جسدش را به موسل فرستادند و قبرش به اسم مزار ابراهیم مشهور گردید. بعد از قتل ابراهیم، تنش از قتل نایب الحکومه موسل صرف نظر کرد و مدتی او را در اسارت نگاه داشت و بعد رهایش نمود، ولی آن مرد نمی توانست در موسل سکونت کند و مثل فرزندان ابراهیم در جاهای دیگر به سر می برد. قبل از اینکه تنش وارد آذربایجان گردد، ابو حمزه کفشگر به او گفت: ای ملک، آیا می دانی که قدم به چه خاکی می گذاری؟ تنش گفت: من می دانم که قدم به خاک آذربایجان می گذارم. ابو حمزه پرسید: آیا از سوابق این خاک اطلاع داری؟ تنش پرسید: مگر اینجا چه بوده است؟ ابو حمزه گفت: اینجا سرزمینی است که زردشت، پیغمبر بزرگ ایرانیان و اولین پیغمبری که مذهب یکتاپرستی را تبلیغ کرد، در این کشور به وجود آمد و تاریخ تولد و مرگ او آنقدر قدیم است که یونانیان هم نتوانستند بفهمند که او در چه زمان دین خود را تبلیغ کرد.